دور دیگری تفره برود در مناسبات انسانی بسیار دیده می شود و اینکه اینها را در یک بیان شاعرانه می بینیم برای ما لذت بخش می شود. آمد برون خانه چو آواز ما شنید، بخشیدن نواله گدا را بهانه ساخت. این کلمه نواله هم اکنون در مناطقی از کشور ما به خصوص در نواحی هرات رایج است. به معنی بخشی از غذا بوده که به کسی داده می شده. ما وقتی این کلمات را در شعر کهن ما می بینیم که واژگانی بودند ادبی و می شود آنها را در زبان حفظ کرد. رفتم به مسجد از پی نظاره رخش، دستی به رخ کشید و دعا را بهانه ساخت. و بالاخره به پایان این غزل می رسیم که در آن شاعر حسب معمول کنایه هم به زاهد می اندازد. زاهد نداشت تا به جمال پری رخان، کنجی گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت. غزل 5 بیت است ولی نام شاعر خودش را ماندگار کرده است، چه در عرصه شعر فارسی چه در عرصه موسیقی که چنان که گفتیم بارها آوازخوانان این سرزمین بزرگ زبانی آن را خوانده. از میان آوازخوانان افغانستان صادق فطرت متخلص به ناشناس هم این شعر را به زیبایی خوانده. بشنویم بخش‌هایی از این غزل را با صدای صادق فطرت ناشناس.
کشت و خزارا بهان ساد تو خود سوی ما ندید و حیارا بهان ساد خود سوی ما ندید و حیارا بهان ساد مارا بغم سے کشت و خزارا بهان ساد خود سوی ما ندید و حیارا بهان و رفتم به مسجد که ببینم جمال دوستو و رفتم به مسجد که ببینم جمال دوستو دست بر رخ کشید و دعا را بهانه ساخت دست بر رخ کشید و دعا را بهانه ساخت مرا به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیات 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 را بهانه ساخت
شنیدیم غزل معروف قتیل لاهوری را با صدای صادق فطرت ناشناس. در ادامه برنامه قند پارسی کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صدای استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. درباره تفاوت میان زبان خبری و علمی با زبان هنری و بلاغی تأملی لازمه که من گمان میکنم کسانی که علاقمند زبان و ادب فارسی هستند متولی این هستند که این تأملات رو داشته باشن و در جاهایی که لازمه تذکر بدن نسبت به این موضوع. مثلا فرض کنید ما وقتی که میگیم پیوند قلب، خب پیوند قلب رو وقتی در زبان پزشکی به کار میبریم یه معنی داره، معنی خبررسانی و علمی داره. خب به این معنی است که یک موجود زنده را قلبش رو بر میدارن و پیوند میدن به یک موجود زنده دیگر، این یک معنی داره. اما اگر ما مثلا تو زبان معمولی میگیم که مثلا دلم با دل تو یکیه، قلبم با قلب تو پیوند داره، اینا به این معنیه که ما مثلا قلبمون رو برمیداریم میدیم به دیگری. خب این زبان بلاغیه دیگه، یعنی زبان استعاری و کناییه، این دوتا یک زبان نیست. من این رو چرا عرض میکنم؟ یه برنامه توی تلویزیون دیدم کسی مثلا یه نوجوانی پیوند قلب شده بود، یعنی قلب یه نفر رو که مرگ مغزی شده بود بهش پیوند زده بودن. بعد اون کسی که ازش سوال میکرد میگفت الان احساسات و عواطف خودت توی قلبت یا احساسات و عواطف دیگریه؟ این اولا که خود این سوال خب حالا به لحاظ انسانی خیلی سوال خوبی نیست، ولی اساسا این که ما وقتی مثلا به یه نفر میگیم تو توی قلب من جا داری، آیا این به معنی همین قلبیه که خون پمپاژ میکنه مثلا میفرسته به بدنمون، یا به معنی اینه که نه من تو رو با پیوند عاطفی دارم، قلب من جا داری، یعنی تو هم ذهن و ضمیرم و هم تو مراکزی که در وجود من هست و برای حفظ عواطف انسانیه. یا مثلا وقتی به کسی میگیم مثلا تو رو قلبن دوست دارم یا قلبن برات احترام قائلم، این به این معنی نیستش که از همین مثلا مرکز تپنده مثلا سمت چپ سینم تو رو دوست دارم و مثلا با چشمام دوست ندارم یا با زبانم دوست ندارم. این دوتا تعبیر با هم فرق میکنه، اختلاط میان این دوتا هم خوب نیست. حالا این موارد مثلا ساده که هیچی، من خیلی دیدم که توی مقالات مثلا دانشگاهی توی زبان تحلیل خبری میان این دوتا، یعنی میان زبان علمی و خبری و میان زبان بلاغی و هنری آمیختگی ایجاد میکنن، در بعضی از جاها صورت مضحکه پیدا میکنه و در بعضی از جاها اساساً یه جور تحریف و دروغ حساب میشه. گاهی هم برخی برای تمسخر کردن مثلا شعر و ادبیات از این آمیختگی استفاده میکنن که به نظر من جفا کردن است نسبت به شعر و جفا کردن است نسبت به علم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. با اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه، صدها اسیر فلسطینی پس از سالها حبس روز دوشنبه از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد و به رام الله و نوار غزه منتقل شدند. اسرای فلسطینی که در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شدند، امروز به رام الله در مرکز کرانه باختری و به نوار غزه رسیدند. در حالی که خانواده‌ها برای استقبال از آنان آماده بودند، نیروهای صهیونیستی با تهدید و خشونت مانع برگزاری جشن و شادی شدند. 96 اسیر آزاد شده و شماری از محکومان به حبس‌های طولانی و ابد در زندان اوفر در غرب رام الله به قصر فرهنگی رام الله در بیتونیا منتقل شدند و گروه دیگر نیز از زندان نقه به سوی غزه حرکت کردند. این روند با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در چارچوب مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه انجام شد. در همین حال گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، صبح امروز 20 نفر از اسرای زنده صهیونیست را در دو مرحله و در مقابل رژیم صهیونیستی 1968 اسیر فلسطینی را آزاد کردند که از میان آنها 1718 نفر از نوار غزه و 250 نفر از محکومان به حبس ابد با احکام سنگین بودند. طبق اعلام دفتر اطلاع رسانی امور اسرا، 143 نفر از اسیران محکوم به حبس ابد به خارج از کرانه باختری تبعید خواهند شد. صلیب سرخ به وزارت بهداشت فلسطین اطلاع داده است که شمار زیادی از این اسیران سالمند و در شرایط جسمی نامناسب هستند و برخی از آنها به دلیل سهل‌انگاری پزشکی در زندانها به بیماری‌های پوستی مبتلا شدند. پیش از حرکت کاروان اسرا، نیروهای رژیم صهیونیستی با فیر مرمی جنگی به تجمع خانواده‌ها در اطراف زندان اوفر حمله کردند که در نتیجه آن یکی از جوانان از ناحیه پا زخمی شد. همچنین دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به خانواده‌های اسرای قدس هشدار دادند که از برگزاری هر گونه مراسم عمومی یا برافراشتن پرچم خودداری کنند. آنها اعلام کردند که مطرهای امنیتی اسرای آزاد شده را مستقیما به منازلشان منتقل خواهند کرد. بر اساس توافق آتش‌بس در غزه، روند تبادل اسرا از صبح روز دوشنبه آغاز شده است. در مرحله نخست مقاومت 7 اسیر صهیونیست را به صلیب سرخ و سپس به اردوی رژیم صهیونیستی تحویل داد که بر اساس گزارش رسانه‌های عبری وضعیت جسمی آنها مناسب بوده است. در ادامه صلیب سرخ 13 نفر دیگر از اسرای صهیونیست زنده را نیز تحویل گرفت تا با این اقدام جنبش مقاومت اسلامی حماس آزادی تمامی 20 فرد زنده در اختیار خود را تکمیل کند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که همه این افراد در شرایط جسمی خوب بوده و بدون کمک دیگران وارد مطرح‌های صلیب سرخ شدند. همچنین برخی منابع صهیونیستی فاش کردند که اعضای مقاومت پیش از آزادی امکان تماس تصویری میان برخی زندانیان با خانواده‌هایشان را فراهم کردند. در همین حال حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در تحلیل اتفاق امروز و موافقت حماس در آزادی اسرای خود گفت آزادی اسرا در نتیجه مذاکره یادآور پیشبینی شهید سید حسن نصرالله است که بر رژیم صهیونیستی گفته بود آزادی اسرایش جز با مذاکره به دست نخواهد آمد.
در مورد امروز یک نکته‌ای که واقعیت هم ما رو یاد سخنرانی مشهور سید حسن نصرالله بعد از واقعه 7 اکتبر انداخته، اینکه سید فرمودن که آزادی اسرا بجز بحث مذاکره قابل حل نیست و راهکار نظامی نداره. ما می‌بینیم بعد از 2 سال کشتار و به نوعی این نابودی زیرساخت‌ها و غزه، عملاً همون وعده محقق شده و رژیم صهیونیستی مجبور شده از طریق مذاکره این اتفاق رو رقم بزنه و اون بحث نظامی که داشت به بنبست خورده. خب همونطور که می‌دونید نتانیاهو خیلی تلاش می‌کرد که بتونه این و این مسئله رو بدون به نوعی مذاکره پیش بره و به نوعی حماس و قوروهای مقاومت رو نادیده بگیره. ولی ما می‌بینیم که امروز حماس به عنوان یکی از طرف‌ها در اونجا حضور داره و داره این اتفاق رقم می‌خوره. و موضوع دوم بحث کشورهای منطقه است. به نظر می‌رسه تحولات غزه منجر به این شده که ما بار دیگر کشورهای اسلامی رو در یک جبهه ببینیم در حمایت از غزه. اگرچه بالاخره رویکردهای مختلفی داشتن، ولی در شرایط فعلی این رویکردی که همه نسبت به بحث آتش بس در غزه اظهار خوشحالی دارن و همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی تا تمام کشورهای اسلامی و عربی، نشون میده که قضیه فلسطین همچنان یک قضیه مهم جهان اسلام هست و هر اتفاق مثبتی در اون باعث خوشنودی کل جهان اسلام میشه و از طرفی در عرصه بین المللی هم هویت فلسطینی همچنان زنده است و میتونه برای خودش یک سازوکار داشته، برخلاف اون چیزی که صهیونیست‌ها تقریبا 8 دهه به دنبال از بین بردن هویت فلسطینی است.
خبرهای از افغانستان. اگرچه امروز در مقایسه با 24 ساعت گذشته وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و پاکستان در حاشیه خط فرضی دیورند نسبتاً عادی گزارش می شود، اما شاهدان عینی در ولایت کنر می گویند حملات راکتی نظامیان پاکستانی از آن سوی خط دیورند ادامه داشته است. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورن بین افغانستان و پاکستان که حدود 24 ساعت قبل شاهد درگیری ها و تیراندازی های مسلحانه بود و تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردید، امروز شاهد رویدادهای امنیتی نمی باشد و وضعیت نسبتا به حالت عادی برگشته. بان هم که شاهدان یعنی گفته است در مربوطات ولایت کنر حملات راکتی از جانب نظامیان پاکستانی از آن طرف خط فرضی دیورند بالای منازل مسکونی ادامه داشت و قرار بود یک مراسم فاتحه خوانی را نیز هدف قرار بدهد، اما مردم او منطقه را تار کردن و تلفاتی به مردم وارد نشده. همچنان در ولایت قندهار که روز گذشته حملات هوایی صورت گرفته بود، امروز از واقعات و تیراندازی امنیتی یا ناامنی در امتداد خط فرضی دیورند گزارش داده نشده، اما هنوز هم هر دو جانب در موازیشان مستقر هستند. مثلا گفته می شود که نیروهای امنیتی افغان سلاح های ثقیله را به نزدیکی های پاسگاه های امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند انتقال می دهد و مصروف انتقال سلاح های ثقیله هستند. گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان همچنان بروی رفت آمد مردم و فعالیت های تجارتی مسدود می باشد و در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم سطح وسط بربری و همچنان سطح تن از مسافرانی که قرار بود با پاکستان سفر کنند یا با افغانستان برگردند منتظر هستند، اما تا اکنون چراغ سبزی از بازگشایی این گذرگاه ها دیده نمی شود. همچنان رسانه های پاکستانی گزارش داده است که بار دیگر نیروهای امنیتی پاکستان آزار و اذیت مهاجران افغان در ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا را آغاز کرده و اخراج اجباری آنها پرداخته. اما از این که گذرگاه ها مسدود شده، این مهاجرینی که بازداشت می شوند در اردوگاه هایی که برای آنها برای نگهداری آنها تعیین شده نگهداری می شود تا زمانی که این گذرگاه ها بازگشایی شود و رفت آمد دوباره آغاز شود.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم در رأس هیئتی بلند پایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور آن کشور از مسیر پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان می‌شنویم.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم این کشور، در رأس هیئت بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور این کشور از مسیر پروژه توپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. این دیدار نه تنها بیانگر عمق همکاری های دو کشور همسایه است، بلکه نشانه روشن از عزم جدی کابل و اشقابات برای پیشبرد یک از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای انتقال گاز به شمار می رود. پروژه توپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا انتقال دهد، مسیری که علاوه بر تامین انرژی می تواند افغانستان را به یک از حلقه های مهم اتصال اقتصادی منطقه بدل کند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم که همراه با این هیئت به شمال شهر هرات سفر کرده است، از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر داد. با گفته وی، تا کنون بیش از 100 کیلومتر از مسیر سروی شده و 70 کیلومتر سرک آماده لوله گذاری گردیده است.
سال گذشته تقریبا از سرحد ترکمنستان کار آغاز شدن و عملا پیشرفت چشمگیر میبینیم که در خاک افغانستان صورت گرفته. شما عملا دیدین که سرک ها ایجاد شده و مسیر همکاری شده، سروه ها صورت گرفته، کمپ ها ایجاد شده، کمپ های مختلف در مسیر و عملا پایپلاین هم تمدید شده و پایپلاین تازه فعلا به ساحه رسیده و یک تعداد پایپلاین ها در ساحه هستند، در راه هستند که انشالله در آینده های نزدیک به ساحه میرسه و امیدوار هستیم که انشالله کارازی هم سرعت پیدا بکنه.
افزون بر آن، وزارت فواید عامه نیز اعلام کرده که تاکنون 14 کیلومتر لوله گذاری نصب و 60 کیلومتر دیگر از مسیر سرک سازی تکمیل شده است، پیشرفتی که نشانه جدیت حکومت در تحقق این پروژه حیاتی می باشد. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه، در این باره گفت:
نو د توسعه کارم الحمدلله ش پر مخ باندې روان ده، او داس د ټایپ کارم پر مخ باندې روان او داس ترغونډي او د هرات په موضوع باندې خبره دیو جمع مخم
سره. سخت تاسیسات مرتبط در بندر ترغونډي نیز به شدت ادامه دارد و این پروژه با هزینه حدود 7 میلیون دلار در حال اجرا است. پس از تکمیل این تاسیسات، سهولت های چشمگیری در روند انتقال گاز و فعالیت های تجارتی فراهم خواهد شد.
هرات پور 31 کیلومتر کیره نو صدقه کارونه هم ستعهد ترکمنستان.
از سوی دیگر، مولوی نور احمد استامجار، والی هرات، با اشاره به نقش این ولایت در مسیر پروژه گفت: کار توپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد و مقام های ترکمنستانی در این سفر علاقمندی جدی خود را نسبت به تسریع روند کار ابراز کردند.
لوله هایی که تازه آمده از نظر کیفیت و از نظر معیار بسیار بالاتر و جدیتر هستند و حکزا شما آلات انجینری بسیار پیشرفته اینجا میبینیم و دزل ها و کرنت های بسیار پیشرفته و قوی. این پروژه بعد در چند روز آینده انشالله بسیار قوی تر خواهد شد و به شتاب بیشتر خواهد شد. دیدن تاسیسات سرک 12.5 کیلومتری و لوله های گاز و یک استراحتگاه برای انجینران که در ترغندی است، هدف دیدن کارهای جدید و دستاوردهای جدید و واقعیت مار متعجب کرد دستاوردهای جدید.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اجرای موفق پروژه توپی نه تنها افغانستان را در مسیر توسعه زیربنایی و خودکفایی انرژی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه ساز اشتغال، تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش عواید ملی گردد. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند، پیشرفت پروژه توپی می‌تواند نشانه ای از بازگشت اعتماد بین المللی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد، ظرفیتی که با همکاری‌های منطقه‌ای و مدیریت درست می‌تواند افغانستان را از وابستگی به انرژی وارداتی نجات دهد. پروژه توپی امروز فراتر از یک خط لوله گاز است، نمادی از امید، همکاری و گام بزرگ در مسیر توسعه پایدار افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نخستین نمایشگاه مشترک ایران افغانستان در بیرجند با هدف تبدیل این شهر به کانون دائمی مبادلات تجاری دو کشور گشایش یافت. این رویداد اقتصادی که با استقبال بی‌نظیر تجار افغانستانی روبرو شده، زمینه ساز تشکیل اتاق مشترک تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور خواهد بود. مهدی جعفری، معاون اقتصادی والی خراسان جنوبی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد ولایت خراسان رضوی سالها به عنوان محور برگزاری نمایشگاه‌ها و مبادلات تجاری ایران افغانستان شناخته می‌شد، اما این بار ولایت خراسان جنوبی با میزبانی نخستین نمایشگاه مشترک قدمی بزرگ برای تثبیت جایگاه خود در رابط اقتصادی دو کشور برداشته است. 5:39:19 هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 5:15 با وقت افغانستان و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی صبح پر جنبش و پر تلاش، یک روز پر استرس و استراب و ساعتها انتظار و امید. حالا در ایستگاه عصرانه قصد کمی آسودن دارید و ما در محفل روی موج جوانی میزبانتان هستیم. خوش آمدید. خدا، مزاری ها، کابلی ها، هراتی ها، غزنیچی ها، بامیانی ها و بدخشی ها، سلام به خاطر شریف یک یکتان. و درود به شما مهاجرین عزیز که در شهرهای ایران صدای ما را میشنوید. عصر شما هم طلایی. کاروان زندگی منزل به منزل در حرکت است، پس نمانین که زمان بر کسی صبر نکند. روی موج جوانی میشه زندگی را فریاد زد، های زندگی ما امید داریم پس نمیمانیم. سوال داریم از شما، یک سوال اساسی در طول هفته از شما داریم و پرسان میکنیم، و همیست که چه چیزی در زندگی بیش از همه با شما احساس قدرت انتخاب داده؟ فکر کنین با این سوال. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز دوشنبه، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا هم در شهر هرات هستند با گزارششان، و البته که برنامه با حضور شما رنگ و بوی جوانی میگیره.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 71 44.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله،
میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامات سرکراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من
خداوند
خدا
مهربان یلدا
جیرمنی هستم،
یک تن از مسجد الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن میشم.
خوش آمدید دوستان عزیز. برنامه خودتان روی موج جوانی تقدیمتان میشه از رادیو دری. ساعت هم همین لحظه 5:20 است به وقت افغانستان. این هفته درباره قدرت انتخاب با شما صحبت میکنیم. ما را همراهی کنید مثل همیشه.
تاباوری یعنی این که در دل سختی ها هم هنوز تصمیم میگیری که ادامه بدهی، قویدار شوی که تسلیم نشوی. قدرت انتخاب در این است که ما واکنش ما را خودمون تعیین کنیم، حتی وقتی اوضاع دست ما نیست. گاهی کوچکترین انتخاب ما مثل حفظ آرامش، مراقبت از دیگران یا فقط لبخند زدن میتواند آغاز بازسازی امید در دل یک بحران باشد.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز. دوستان عزیز خدمتتان بگویم که همیشه اولین بخش برنامه بخش پر پرواز بود که صحبت میکردیم با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. اما متاسفانه ارتباط با ایشان برقرار نشده. به محض اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار شد با جناب آقای هوشنگی، با ایشان صحبت میکنیم و شما دوستان عزیز در جریان حال و هوای حرم مطهر امام رضا علیه السلام در این عصر پاییزی، عصر روز دوشنبه خواهیم گذاشت. خب ساعتم 5:22 است. نمیفهمم که ای کاکا
بچه همی تو گپ زدم میری خودت هم میفهمی چی میگی. گای ساعت اعلام میکنی، گای فهمیدی میگه که فلانی ارتباط برقرار نشده. کاکا در مثل کووری در پاروی چیسته یک سلام نمیده. تو چرک ما مادم هسته وی
کاکا جان، من را گفتنی گپا را بزن با ساعت پرسان که از کاکا خیرو نمالی که من
اینه بخیر مانه در دیوال از ساعت ببین که چند شده.
خب
در دفعه خو اعلام کده، یک دفعه دیگه هم بگوی.
کاکا جان خوب هستی؟ جان جور هست،
شکر هستیم دیگه.
کانه میخوایی سلام بیتی؟
آلی سلام دادم دیگه، سلام آب برای نواسای گلیم. سلام علیکم بچه های گلیم، جور هستین؟ خیر و خیره. طرف های شما خیره چیست؟ شکر شکر طرف های ما خیره چیست.
کاکا میدانی چرا قصات پرسان میکنم؟ اما تو میگم که فکر ما به زمان و گذر زمان باشه، نه؟
او دختر همین زمان عجب موجود خودخواه و بیرحم است.
چطور؟
نیست؟
چطور حمله میکنی سر زمان ها کاکا؟ چی شده؟
هیچ، یک ذره چنان با ما و شما نمی کنم، مشوره نمی کنم، فقط رای خودم میده. برش مهم نیست کی پس مانده کی نمانده. وی
خویی از خصلتش هست دیگه، شما با دل نگیرین کاکا جان. خیر
که در دل بیگرم چه میتانم دخترم. خب از این بگو که امروز گپ ما و شما چی است؟
امروز کاکا جان از انتخابهای مالی هوشمندانه گپ میزنیم.
خب محکم بحث داریم.
بله بله انشالله. جیبای تا بتکان کاکا جان ببینیم که
چه جیبای کاکای ده خاکم پیدا نمیشه.
خب بیا یک کاری بکنیم.
چی؟
اول یک گفتگو بشنویم از
خانم وفا.
بله از خانم وفا، شیما وفا همکار گزارشگر ما که در هرات هستن. باز ما شما گپ میزنیم.
آره در غیر از خانم وفا گزارشگر کی را داری شما؟
چرا گزارشگر داریم؟ آقای هوشنگ هستن دیگه. آقای
غزل حسین زاده هم هستن.
نیو پدرش آقای وزیر احمد حسین زاده هم هستن.
شوخی کردم خیلی.
ما گزارشگر زیاد داریم. ما تا خانم وفا از او گزارشگرای در
ویدیو ثابت و همه تو دیگر
ثابت همیشگی در برف در تابستان در هفته و در باران
در خواه و در بیداری در همه جای هستگاه
نه در هر حالتی گزارشایشان رو بر ما روان
میدن سعیش میشنویم یک گزارشم به افتخار تویشن و این دامش نویم.
گاهی زندگی شرایطی پیش می آورد که احساس می کنیم کنترل اوضاع از دستمان خارج شده، مثل بلایای طبیعی، بحرانهای اجتماعی یا حتی مشکلات شخصی و مالی. اما درست در همین لحظه های دشوار هست که قدرت انتخاب معنا پیدا می کند، این که تصمیم بگیریم بیستیم، ادامه بدهیم و راه تازه پیدا کنیم. تاب آوری یعنی همین، این که در سخت‌ترین شرایط همچنان انتخاب کنیم که قوی بمانیم. در گفتگوی امروزمان درباره این حرف میزنیم که چطور میتوانیم در بحران‌ها قدرت انتخاب خود را حفظ کنیم و چگونه به ویژه دختران جوان را تشویق کنیم تا با انتخاب‌های مالی آگاهانه آینده مطمئن‌تری برای خود بسازند. سلام و تشکر از شما شنونده‌های همراه، همکاران ارجمندام در موج جوانی. با هم میشنویم گفتگویی را که همراه یکی از شهروندان این ولایت انجام دادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد فیصل شمس هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
قدرت انتخاب موضوع گفتگوی ما و شما هست. برای خود شما به عنوان یک جوان، اگر این سوال را از حضور شما داشته باشیم که در زندگی بیش از همه به شما چی چیزی احساس قدرت انتخاب تا به حال داده، پاسخ شما چی هست؟
به نظر من فکر میکنم که در قدم اول خود داشتن سواد کافی برای انسان قدرت انتخاب میده و معلومات دقیق از موضوعی که مثلا پیش میآید برای انسان قدرت انتخاب میده.
دانش اقدر یک بحث ارزنده مفید و مهم است که در تمام مسائل زندگی میتونه ما را کمک بکنه.
صد فیصد. انسانی که مثلا دانش داشته باشه طبعا از دانش خود استفاده کرده و میتونه که تصمیم درست در زندگی خود بگیره، و اگر دانش نداشت پس معلوم میشه که اجران تصمیم میگیره و ممکن تصمیم به نقصه باشه.
آقای شمس، خواهیم نخواهیم بعضی وقتا در حالت اضطرار یا در شرایط و اوضاع بحرانی ما قرار میگیریم، کمی هم در او حالت در او اسنا ما کنترل را در دست داریم، چگونه میتونیم قدرت انتخاب خود را برای تاب آوری پیدا بکنیم؟
باز هم همون دانش در قدم اول کار خود انجام میده. اگر شخص دانش داشته باشه میتونه که از دانش استفاده کرده و در همونجا تصمیم درست بگیره، و در قدم بعدی باز اگر انسانهای در اطراف ازی باشه که اینا از لحاظ تجربه زندگی داشته باشن میتونه از تجربیات از اونها استفاده بکنه و یک صبر و تحمل بکنه که تا یک تصمیم درست رو بتونه بگیره، یعنی عجولانه تصمیم نگیره که یک بارگی خلاص کار بکنه که بعدن پشیمون بشه. صبر کرده در نظر بگیره که اگر فلان کار انجام بدم به نفع من یا به نقص منه، با صبر و تحمل میتونه که همون کاری که واقعا به نظر از او صحیحه رو انتخاب بکنه و بعدن انجام بده.
آقای شمس، موقعیت رو توصیف بکنیم که مجبور بودیم در شرایط سخت یک انتخاب متفاوت از آنچه انتظار میرفت انجام بدیم، نتیجه چی شد؟
در کل تجربیات خود زیاده در زندگی انسان. من خودم شخصا به وقت تحصیل برای انتخاب رشته خیلی بند مونده بودم و یک نفر از اقوام و خیلی اقوام نزدیک برای من مشورت داد، گفت که تو یک قسمت از مثلا درس‌های دینی خواندی، تو به همون کفایت کن و یک رشته تحصیلی دیگه هم به پلو از اون انتخاب بکن تا اینکه بتونی از همزمان از دو رشته تحصیل کرده خوب استفاده درست بکنی. و حقیقتا من اونجا به نظر از اون خیلی اهمیت ندادم و مگه پلو انجام ندادم. بعد از تقریبا 5 سال 6 سال از گذشت همون نظریه که اون نفر داد برای من، حالا من پشیمانم که چرا به نظر از اون نفر اهمیت ندادم و اون تجربه زندگی داشت و خب دقیق میفهمید که اگر به پلو رشته که من درس خواندم رشته دیگه هم میخواندم خیلی به نفع میشد. و امروزه که من فعلا به مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکنم، میبینم که اگر به فکر گپ و نفر میبودم و به گپ و نفر انجام میدادم و رشته دیگه میخواندم، حالا خیلی به نفع بود، بهترتر از این موقعیتی که فعلا دارم، یک موقعیت بسیار بهترتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معنوی، از لحاظ مادی برای من جور میشد.
موفق باشین و دیر نیست، باید تلاش و کوشش کرد. جناب شمس، میم سر موضوع جوانان دختر ما، دخترای عزیز ما خب برای ادامه زندگی بهتر تلاش میکنن و خانواده ها هم حمایتشان حتما میکنن. چگونه میتونیم دخترای ما را تشویق بکنیم تا در قسمت مسئله مالی مستقل باشن، روی امنیت مالی آینده خود حالا هرچند از ابتدا و کوچک سرمایه گذاری بکنن؟ در اینجا نقش کی مهم و ارزنده میتونه باشه؟
در قدم اول دولت خود میتونه که نقش سرتوسیدی ایفا بکنه، مثلا اگر دروازه های مکاتب و پوانتون ها باز بشه خب خیلی خوب میشه، بازم همشیرام رفته درس میخونن، دکتر میشن، معلم میشن، مهندس میشن، بالاخره رشته که دوست دارن میخونن و اگر این موضوع فعلا بند باشه و که بندم هست، دومین کسایی که میتونن تاثیر بگذارن فامیل دختره که شرایط کاری اگر فراهم نشه برای اونها، خیاطی بخونه، یک کورس قرآن بخونه، بالاخره هر درسی که فراهم نشه شرایط برای از مایا میشه اور بگذارن که به همون درس رفته و مثلا اگر خیاطی بخونه که خیلی خوب میشه، در آینده میتونه که یک شغل مخصوصی برای خود داشته باشه، خیاطی باز بکنه، آرایشگری بخونه، آرایشگاهی برای خود باز بکنه، میتونه که یعنی نیازهای مالی خود خود برآورده بکنه، میتونه که حداقل برای خود خودکفا باشه و میتونه که همون چیزهایی که نیاز داره اون بتونه برای خود تهیه بکنه. از این آدرس فامیل نقش دوم در ایفا میکنه که فامیل اجازه بدن برای دختر که دنبال همون چیزی که دوست داره، خیاطی است، اگر درس، اگر فهم آرایشگاه، شرایط برای فراهم میکنن که او برای یاد بگیره.
شخصا از خودتان جناب شمس، اولین انتخاب مالی مهم شما در زندگی چی بوده و چه تأثیری در وضعیت مالی کنونی شما گذاشته؟
در کل ما خب هر جوانی در افغانستان به خصوص ابتدا فکر اول رو درسه، در صورتی که شرایط برای فراهم باشه که از آدرس درس بتونه پیش بره و بعد از اتمام 12 سال درس بتونه پوانتون بخونه، اگر رشته تحصیلی مورد نظر خود انتخاب بکنه، یاد گرفته درس بخونه، بعدن بره اجرای وظیفه بکنه. دیگه به پهلو از مشوره دوستا و مشوره فامیل پدر مادر و در کل برای جوانایی که به افغانستانن بعد از درس اگر از آدرس درس نتونستن، همون رشته ای که پدران داشتن از قبل، کاروباری که پدر از قبل داشتن، برای هنرهایی که مثلا پدر داره، به رشته و کاروبار پدری خود میرن که بتونن از آدرس احتیاج زندگی خود بتونن تامین بکنن.
سلامت باشین، آینده موفقی برای شما، برای جوانان افغانستان و خصوص خواهرای عزیز ما آرزو میکنیم از خداوند. سپاسگزار فرصت شما هستیم.
تشکر، زنده باشیم. و ما آرزو عزیز داریم که انشالله افغانستان داشته باشیم که سر تا سر از هر لحاظی، از لحاظ مادی، از لحاظ معنوی، از لحاظ اقتصادی مالی، همه چیز به درجه اعلا باشه و همه مردم ما و شما با خیال راحت زندگی آسوده داشته باشیم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدل، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ تو، آب میگیری از من سفر. مشکل است این وادی، چند شب مانده تا وادی، چند شب مانده تا وادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده دوست. تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغان
شننجای عزیز، تا این موزیکک نامده یک چیز تیز براتان بگویم که باز نگوین که نگفتی. ای که اگر کدام پیس همیسه هوایی با دستتان رسید چیزی که در برش پلان بسنجین، ولی بسیار خب بجوب با هیچ کسم مصفره نکنین. چرا؟ با این خاطر که در دوروبر ما آدم های از اون زیاد هسته، اونا نمیمانن که ما زندگی و پیسه خود خیر ببینیم نفع میدین. پس بهتر است که خود ما تصمیم بگیریم و بس خلاص. برین بخواید بریم بخواهی که برای مجدی میایه طرف سیجو، بریم بخواهی همین یک چی بکنه صدا بردار یک موسیقی پرسیقی پرتا بیچن هلی با تو هستو.
چی میگفتی امرای شنونده ها؟
یه هیچ باشم دعای سری
نه یه چیانشم خونه بود وی. چون من فکرم بود که صدایی که آهسته کرده بودی و خب گرم میزنی کدوم چیزی میزه غلط خونه گفتیده مردم ها؟
دخترم فکرت باشه که من یک کاکا هستم و بخیر یک کاکا هیچ وقت غلط نمیکنه. نشنیدی که از قدیم گفتم که زور کاکاست که انگور در تاکاست؟ نفهمیدی؟
خواه ده بار ده بار این ضرب المثل
گفتم. نگفتم یک دفعه گفتم بایی
خواه
همین ضرب المثل تو شنیده بودی؟
باش کاکا چرا شنیدم؟ نی نشنیدم راستش دفعه اول بود. نی دفعه چند دو بود از زبان شما بود.
نمیفهمه این دکتر بخی گیج و منگ میذاره چی میگه ای؟
کاکا جان درباره ربط این ضرب المثل باز یک وقت دیگه گپ میزنیم. فعلا این مهم است که هر چیز که میگیم با مشوره هم باشه. نه مشوره خیلی کمک میکنه که کار پخته‌تر انجام شود. خب باش که یک پیامک هم یاری رسید.
پیامک؟
چی؟ چرا تو میگی پیامک؟
چی نوشته کده؟
کاکا خیرو میگه که پیسه که یافتین با کسی مشوره نکنین و خودتان تنها پلان بریزین. کاکا همه گپا رو زدی ها؟
نه البته شنوینده گپا غلط گرفته غلط فهمی شده دختریم. مشوره بسیار خوب چیز است، بسیار خوب چیز ها. غلط فهمی شده
آلی از ترست میگه خوب چیز است.
یه نبخواید آلی ما آلی یک ساده ای توضیح به تو غلط فهمی شده دیگه بایی.
بله یکی از اشتباهاتی که در گذشته انجام دادم این بود که در یک موقعیت مهم به خاطر حرف دیگران البته تصمیم گرفتم نه حرف دل خودم. فکر میکردم اگر همه میگویند این کار خوب است حتما بر من خوب است، اما بعدا فهمیدم که چیزی که به دیگران درست است ممکن است بر من درست نباشه. درسی که گرفتم این بود که همیشه به خودم، شناخت خودم و ندای درونم بیشتر از قضاوت های بیرونی، بیشتر از قضاوت های دیگران اعتماد کنم، چون هیچ کس به اندازه خودم نمیتونه یا نمیدونه که من چی میخوایم، چی توانایی های در وجودم است. باید ما خود ما توانایی های وجود خود آشکار بسازیم و تلاش کنیم که توانایی های درونی خود برملا بسازیم و سرش تلاش کنیم، زحمت کنیم و چی چیزی برم بهتر ازی بودن میتونه.
دوستان عزیز کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان و مناجات باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه روی موج جوان.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
قبول باشه دوستان عزیز تا عبادتتان خوشحالیم که همچنان در کنار شما هستیم با برنامه روی موج جوانی و ساعت هم 5:44 دقیقه است با وقت افغانستان. این هفته در کنار شما درباره قدرت انتخاب صحبت میکنیم. گپ و گفت زیاد است و تا حدود ساعت 6:30 دقیقه با وقت افغانستان در کنار شما هستیم. فعلا از شما دعوت میکنم با خانم احمدی همراه باشید و بخش بعدی را شنونده.
پند پنهان.
به نام خدا، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنوندگان عزیز بخش پند پنهان. امروز هم در کنار شماییم تا تا خدمتتان عرض بکنیم که چه مسئله‌هایی را امروز روی دست گرفتیم. ما و شما مسئله‌ها را در موقعیت‌ها و وقت‌های خاص استفاده می‌کنیم. مثلا در یک موقعیتی یک میوه کم است و با کلگی ممکنه نرسه، میگیم یک مویز و چهل قلندر. یا در یک موقعیتی کاری را انجام میتیم که دیگه شاید بر ما فایده نداشته باشه، میگیم او که از سر گذشت چه یک نیزه چه صد نیزه. جناب اتونی تعدادی از مسئله‌های ایرانی که در موقعیت‌های خاص استفاده میشه را بر ما با کاربردش میگن.
به نام دادار دادگر. موقعیت ها و مثل ها. در یه موقعیتی قرار گرفتیم، یه نفر کلن داره لاف استادی و مهارتش رو میزنه، شما خیلی شوخی میتونیم بگیم که آره با آهنگری که کاری نداره، آهن رو پهن کنی بیل میشه، دراز کنی میل میشه. یا یه موقعیت، یکی وعده های چرب و شیرین میده ولی عمل بهشون نمیکنه، شما بلا فاصله میتونی بگی امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود و آبش خیلی. در یه موقعیتی قرار گرفتیم که کسی نمیتونه کمالات دیگران رو ببینه چون خودش فاقد اونه، شما میتونید بگید که ارباب کچل نوکر مودار نمیخواد، ارباب کچل نوکر مودار نمیخواد. شما در یه موقعیت قرار گرفتیم میخواییم بگیم که نه تنها نفعی به من نرسوندی که ضرر هم به من رسوندی، آتیشت که گرممون نکرد هیچ، دودت هم داره چیکارمون میکنه، چشممون میسوزونه و کور میکنه. در یه موقعیتی قرار گرفتیم دارین یک مشاجره عاطفی میکنین، میخواییم به طرف تکلیفشو معلوم کنین، میخوایی بهش دیگه حرفو تمام کنین، میگه میخوای دورت میگردم، نمیخوای برمیگرد. در یه موقعیتی قرار گرفتیم که میخوای بگین آقا پول وقتی داشته باشی همه دور و برتن، میگه اگر تو را زر باشد دنیایید برادر باشد. عکسش هم هست، هر که را زر بی زر است مرغ بی بال و پر است. و آخریش، شما در یه موقعیتی قرار گرفتی که میخوای مناعت طبع تو بگی که از کسی تقاضا نمیکنی، میگه اگر از درد بی گوشتی بمیرم کلاغ از روی قبرستان نگیرم. این موقعی بخار میره که میخوای مناعت طبع تو و عزت نفس تو بگی آقا من تقاضایی هم از دیگران نمی کنم که بخوام کوچیک بشم.
ما یک مثل داریم که میگه بزک نمیر جو لغمان میرسه. مثل جو لغمان همو واده سرخرمند دادنه. خیلی ها در سختی ها و تنگناها ها که قرار میگیرن واده میتن، قول میتن، ولی زمانی که از او وضعیت خارج شد دیگه قول و قرارشانم یادشان میره. یک مثل درباره تو آدم ها در ایران مرسوم است: چه کشکی چه پشمی. این داستان خیلی جالبی داره، از زبان دکتر صاحب میشنویم.
یه مسئله طنز بگم، گفت یکی رفت بالای درخت میوه بچینه، باد سهمگینی وزیدن گرفت، گفت اگر از این باد جان به در ببرم و باد کم بشه هر چی گوسفند دارم میدم به فقرا. باد یکم آرام شد، چند تا شاخه اومد پایین، گفت پشماشو بدیم، پشماشو میدیم به بدبختا، میفروشیم پشماشو میدیم به بدبختا. دوباره هنوز تونست تو اون اسنا یه شاخه دو شاخه دیگه بیاد پایین، و گفت که نه پشماشم زیاده، از شیرش کشک میگیریم و میدیم دیگه به بیچاره. لحظه آخر پرد شد پایین و خودش رو تکوند و گفت چه کشکی چه پشم، را افتاد رفت. حالا وقتی کسی بدقولی میکنه و به بعدش عمل نمیکنه، اینجایی که میگن چه کشکی چه پشمی، از این داستان اومده. چه کشکی چه پشمی، خنده ای زد و رفت. خدا هم بهش میگه دوباره توی شاخه ها گیر میکنی، با من کار داری دیگه.